4 بعد از ظهر است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفدهم آذر 1400 خورشیدی، هشتم دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد دو محموله بزرگ تسلیحات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شبه نظامیان حوثی در یمن که توسط نیروی دریایی ایالات متحده در دریای عرب توقیف شده بودند را مصادره کرده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید که این محموله‌های تسلیحاتی شامل 171 موشک زمین به هوا و 8 موشک ضد تانک بود. این وزارتخانه همچنین میگوید محموله 4 نفتکش با پرچم‌های خارجی حامل 1,100,000 بشکه نفت در حال حرکت به سمت ونزوئلا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود را هم مصادره کرده است. وزارت دادگستری گفته است که مصادره این محموله‌ها بزرگترین مصادره محموله‌های سوخت و سلاح از ایران است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر اتهام ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را رد کرده و در مقابل عربستان سعودی و متحدانش را به جنایات جنگی در یمن متهم کرده بود. مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل می‌گویند که در حمله هوایی کم سابقه جنگنده‌های کشورشان به بندر لازقیه در سوریه که بامداد روز سه‌شنبه رخ داد، 75% از جنگ افزار ارسالی ایران به سوریه منهدم شده است. وبسایت اسرائیلی والا نیوز به نقل از این مقام‌ها که به نامشان اشاره نکرده نوشته است که با این حمله بازدارندگی کاملی علیه تهران و حکومت بشار اسد ایجاد شده است. هرچند اسرائیل از اوایل جنگ داخلی سوریه صدها بار نقاط مختلف این کشور همسایه را با هدف جلوگیری از تثبیت حضور ایران و متحدان آن بمباران هوایی کرده، اما حمله اسرائیل به لازقیه بسیار کم رخ داده است. اسرائیل از سالها پیش اعلام کرده که حضور جمهوری اسلامی ایران و متحدانش در سوریه را تحمل نخواهد کرد، اما جمهوری اسلامی ایران و سوریه تاکید دارند که روابط راهبردی این دو متحد کماکان رو به گسترش است. در ایران ابراهیم رئیسی تنها ساعتی پس از آنکه گفت عده‌ای شبانه روزی برای اختلال در بازار ارز تلاش می‌کنند، به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، دستور رئیس جمهوری در این زمینه سه شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت داده شده است. برخوردهای امنیتی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته در بازار ارز و طلا، از جمله بازداشت‌های گسترده و صدور حکم اعدام برای افرادی تحت عناوین سلطان سکه، اگرچه برای مدتی توانست ثباتی نسبی در این بازار ایجاد کند، اما بعد از مدتی دوباره این بازار دچار نوسان شد. هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی در جلسه روز چهارشنبه کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1401 ایران را به پایان رساند. به گزارش ایرنا قرار است لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا برای تصویب در دستور کار قرار گیرد. پیش از این جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود که بودجه سال آینده بر اساس دلار 23000 تومانی بسته شده است. بسته شدن بودجه سال آینده بر اساس دلار 23000 تومانی در حالی اعلام می شود که آخرین نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران همچنان روند صعودی داشته و از 31000 تومان هم فراتر رفته است. افزایش نرخ دلار و بالا رفتن تورم در دوره 100 روز اول دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که مهمترین وعده او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امسال بهبود وضعیت معیشتی مردم و تک رقمی کردن نرخ تورم بود. و سرانجام این که به گزارش سازمان بهداشت جهانی عوارض ابتلا به اومیکرون شدیدتر از سویه دلتا نیست.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به موضوع تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه تهران و مصادره محموله تسلیحاتی و نفتی کشتی‌های متعلق به سپاه پاسداران در آب‌های دریای عرب می‌پردازیم. فرانسه در بیانیه پیشنهادات ایران در مذاکرات هسته‌ای را غیر منطقی خواند. نگاهی داریم به موضع‌گیری کشورهای اروپایی نسبت به دور جدید مذاکرات و برنامه هسته‌ای تهران. و ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. نگاهی داریم به این موضوع. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همزمان با اعلام از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در وین برای احیای برجام، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای گفت که پیشنهادات جدید هسته‌ای ایران پایه منطقی ندارد. فرانسه در این بیانیه می‌گوید پیشنهاداتی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شد فاقد پایه‌های منطقی برای دستیابی به توافق سریع و تأمین منافع هم است. روز دوشنبه نیز وزارت خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادات ایران را غیر قابل قبول خواند. در گفتگو با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم که آیا شاهد شکل‌گیری یک جریان متحد از سوی طرف‌های غربی برجام علیه تهران هستیم؟
من اعتقاد دارم بیش از این که موضوع ناامیدی باشه، در واقع بلا تکلیفیه. این بلا تکلیفی رو شما هم در جبهه 4 علاوه 1 به علاوه آمریکا میتوانید ببینید و هم در جبهه ایران. به لحاظ اینکه مذاکراتی شروع شده، ادعاهای خیلی بزرگی داره جمهوری اسلامی، درخواست‌های بزرگی داره که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، اما هیچ راه حلی هم براش وجود نداره. خب حالا اگر چند دور دیگری مذاکره انجام شد و ایران کوتاه نیومد، غرب قراره چه کار بکنه؟ آیا واقعا طرح ب وجود داره؟ آیا واقعا طرح ب میتواند مسئله فعالیت هسته ایران رو حل بکنه یا نکنه؟ بدین لحاظ من اعتقاد دارم که هم قهر بلا تکلیفه و نمیخواد جدی عمل کنه و هم جمهوری اسلامی بلا تکلیفه و نمیخواد از این حوزه خطر بیرون بیاد.
در صورت عدم پیشرفت دور جدید مذاکرات که بسیار هم محتمل هست، آیا امکان توقف این مذاکرات از سوی طرف‌های برجام وجود داره؟ چون آمریکا گفته بود مذاکرات نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. اسرائیل هم بارها تاکید کرده که تهران در تلاش برای خرید وقت برای به درازا کشیدن این مذاکرات و تولید سلاح هسته‌ای است. نظر شما در این باره چیه؟
قطعاً همینطوره. این مذاکرات با توجه به حساسیتی که داره مجموعه معادلات منطقه‌ای و معادلات جهانی، قضیه افغانستان، خروج آمریکا از منطقه، مسئله آمریکا با چین، همه اینها یک جورهایی در واقع وزن مذاکره و بحران هسته ایران رو کم و زیاد می‌کنه. به دلیل لحاظ من اعتقاد دارم که این مذاکرات هم میتونه بسیار کش پیدا کنه و هم میتونه چند سال ادامه پیدا کنه. خاطرتون هست که وقتی که آقای ترامپ اومد میگفت من پرونده هسته ایران رو نمیذارم برای دولت بعدی، تکلیف روشن می‌کنه. نه تنها تکلیف روشن نشد بلکه پیچیده شد و به دولت بعدی هم واگذار شد، حتی میتواند به دولت بعدی هم منتقل بشه. مسئله اینه که دولت جمهوری اسلامی داره در سطحی غنی سازی میکنه که این غنی سازی فقط برای ساختن بمبه، اما همزمان رهبر ایران میگوید ما ساختن بمب حرامه. از یک طرف شما میبینید که و در واقع ایران نیروگاهی هم نداره که این مواد غنی سازی شده ازش استفاده بشه. ما فقط نیروگاه بوشهر رو داریم که در واقع داره لک و لک میکنه، خیلی بد کار میکنه، کند کار میکنه و روس‌ها متعهد هستن که سوختش رو تامین کنن. یعنی بقیه غنی سازی ها غیر از برای ساختن بمب یا در واقع برای گروگانگیری مردم ایران یا برای در واقع اخاذی از جامعه جهانی هیچ فایده دیگری نداره. با این احوال شما می‌بینید رئیس CIA میاد میگوید که در ایران طرح ساختن بمب وجود نداره. از یه طرف می‌بینید اسرائیلی ها میگن که ایرانی ها دارن بمب می‌سازن. یعنی بین غرب هم توافقی وجود نداره و این یک بحرانیه که ظاهرا راه حلی هنوز براش طراحی نشده و غرب هم به نظر میرسه نمیخواد دوباره خودش رو درگیر کنه، پرونده ایران رو ببره شورای امنیت، تحریم ها رو برگردونه و نمیخواد به نظر میرسه در نهایت اتفاقی بیفته که رژیم جمهوری اسلامی با یک خطر مواجه بشه، بعد این فعالیت های هسته‌ای بیش از پیش ول و رها بشه.
گفتگویی بود با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، درباره مذاکرات هسته‌ای و واکنش طرف‌های غربی به آن.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دو محموله بزرگ تسلیحات سپاه پاسداران برای شبه نظامیان حوثی یمن که توسط نیروهای ایالات متحده در دریای عرب توقیف شده بود را مصادره کرده است. این وزارتخانه همچنین از توقیف و مصادره 4 نفتکش حامل 1,900,000 بشکه نفت در حال حرکت به سوی ونزوئلا خبر داد. از دیگر سو وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای امنیتی ایران از جمله غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در گفتگو با جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم این اقدامات ایالات متحده در میانه مذاکرات حاوی چه پیام‌هایی به جمهوری اسلامی است؟
آمریکا در واقع واکنش نشون داده به فریبکاری جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات هسته‌ای. روز دوشنبه این هفته وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که گروه مذاکره کننده ایرانی با پیشنهادی به مذاکرات دور هفتم بازگشته که در واقع ناقض تمام توافق‌های حاصل شده در طول 6 دور مذاکرات قبلی است. یعنی در واقع جمهوری اسلامی درست شایی که باید قرار بود مذاکرات رو از بعد از دور 6 ادامه بدند، اومده کلی مذاکرات قبلی رو از بین برده و برگشت سر جای اول. جهان غرب متوجه این نکته شده که جمهوری اسلامی از انجام مذاکرات قصد حسن نیت نداره، بلکه بیشتر به سمت خرید وقت میده و مایل هست که انقدر این مذاکرات رو در دست‌اندازهای متعدد نگه داره که به نتیجه نرسه تا بتونه یه روزی اعلام بکنه که ما اکنون به اولین کلاهک هسته‌ای خودمون رسیدیم. 2 قبل از برگزاری این مذاکرات دور هفتم، دولت ایران اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم رو به 60% رسونده. فاصله 60% تا 90% بسیار کوتاه‌تر از 60% تا 37% است که توافق شده. جمهوری اسلامی میدونه که اگر الان به توافق با غرب برسه، هیچ چاره‌ای جز این نداره که اون مقدار اورانیومی رو که حالا یا بالای 20% یا بالای 60% غنی سازی کرده پس بده و بازرسی بدون اعلام قبلی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم بپذیره. در نتیجه برنامه هسته‌ایش تحت کنترل کامل میره و دیگه هیچ تکون نمیتونه بخوره، مجبوره در همین حد به اصطلاح توافق شده سال 2015 حفظش بکنه. غربی ها متوجه شدن که نباید اجازه بدن جمهوری اسلامی با خرید فرصت به هدفهای خودش برسه و اون اقدامات آمریکا در مقابل مصادره نفت ایران یا جلوگیری از ارسال اسلحه برای حوثی‌های یمن و تحریم‌هایی که اعمال کرده همه یک حرکت واکنشی است، حرکت کنشی نیست. ضمن اینکه با توجه به اینکه قرار هست مذاکرات فعلا صحبت هست که ادامه پیدا بکنه، دو طرف سعی میکنن در این مقطع دست بالا رو بگیرن و خودشون رو قدرتمندتر نشون بدن. ایران از طریق ادعای اینکه غنی‌سازی اورانیوم رو به بالای 60% رسونده، آمریکا هم از طریق اعمال تحریم‌های جدید. پیام آمریکا اینه که اگر نخواهید توافق کنید، ما همینطور به تحریم‌های شدیدتر انقدر ادامه میدیم تا اونجایی که رژیم جمهوری اسلامی کاملا فرج بشه و حتی از پرداخت حقوق کارکنان خودش هم عاجز بمونه. جمهوری اسلامی هم متقابلا میگه ما انقدر اورانیوم رو غنی میکنیم که بتونیم به بمب اتمی دسترسی پیدا کنیم. این حرکت در مسیر 60% غنی سازی در واقع اون هدفی رو برملا میکنه که غربی ها دائما میگفتن جمهوری اسلامی داره از برنامه هستی خودش، و جمهوری اسلامی میگفت نه، ما نداریم. حتی بمب اتمی حرامه با فتوای آقای خامنه ای. اگر بمب اتمی حرام است، برای چی 60% غنی سازی میکنند؟ شما برای تولید برق که احتیاج به 60% نداری، حداکثر 20% کافی است. پس جمهوری اسلامی هم حالا یا دروغ میگه و بلوف میزنه که در هر صورت داره میگه که ما به سمت تهیه بمب اتمی داریم میریم.
واکنش هایی را از سوی مقامات جمهوری اسلامی داشتیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته تشدید تحریم ها توسط آمریکا در تضاد با جدیت و حسن نیت ایالات متحده است. شما فکر میکنید واکنش بعدی جمهوری اسلامی در دور جدید مذاکرات به این تحریم ها و توقیف کشتی و محموله های سپاه پاسداران چه خواهد بود؟
من تصور میکنم که بیشتر شاهد تنش خواهیم بود و تهدید متقابل، و طبیعی است که جمهوری اسلامی از این تحریم‌های جدید در شرایطی که با امید کاهش تحریم‌ها و حل نسبی مشکلات اقتصادی خودش به مذاکرات برگشته، از این تحریم‌های جدید به شدت عصبی هست و حتما که واکنش نشون خواهد داد. و من در آغاز در آستانه دور هفتم مذاکرات در یکی از مصاحبه‌ای که با خود شما داشتم گفتم که هیچ امیدی به توافق بین ایران و جهان غرب وجود نداره، به خاطر اینکه اگر توافق بکنن، درسته که مقداری از مشکلات اقتصادیشون حل خواهد شد، ولی جهان غرب و به خصوص آمریکا و اسرائیل به محدودیت برنامه هسته‌ای قناعت نمی‌کنن. جمهوری اسلامی باید سیاست منطقه‌ای خودش رو تعدیل بکنه، باید نیروهاش رو از سوریه، از عراق، از یمن بیرون بکشه و آماده مصالحه باشه و دیگه اسرائیل رو تهدید به نابودی نکنه. شما میدونید که همین پریروز یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دوباره گفت که ما خواستار نابودی اسرائیل هستیم، و حتی در دیدار با مقام امارات متحده عربی که با اسرائیل توافق کردن و به صلح رسیدن، باز این تهدید رو تکرار کردن. در نتیجه جمهوری اسلامی راهی رو پیش گرفته که به نظر من راه عقبگرد نداره، به خصوص با دولت رئیسی و یکپارچه شدن جناح راست در جمهوری اسلامی این شانس بسیار بسیار محدود شده.
گفتگویی بود با جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن آلمان.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، تنها ساعتی پس از آن که ادعا کرد عده‌ای شبانه روزی برای اختلال در بازار ارز تلاش می‌کنند، شامگاه سه‌شنبه به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با ادامه روند افزایشی قیمت انواع ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران و ورود قیمت آن به کانال 31000 تومان، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به دستگاه‌های مسئول دستور داد تا آنچه عوامل مداخله‌گر در بازار ارز خوانده شده را شناسایی و با آن مقابله کنند. آنطور که رسانه‌های داخلی گزارش دادند، این تصمیم در شامگاه سه‌شنبه 16 آذر و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شده است. سایت دولت گزارش داده که در این جلسه گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت بازار ارز و عوامل مؤثر در تغییرات غیرعادی نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این خبر پس از آن منتشر می شود که روز سه‌شنبه مدیر کل مبارزه با قاچاق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی بیش از 700 نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در کشور خبر داده بود. آنطور که خبرگزاری تسنیم به نقل از این مقام اطلاعاتی نوشته، در روزهای آینده اقدامات دیگری برای گرفتن حکم قضایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی تعداد دیگری از فعالان غیر مجاز ارزی انجام خواهد شد. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران دقیقاً مشخص نکرده که فعالان غیر مجاز ارزی چه مشخصاتی دارند و شامل چه کسانی می شود. برخوردهای امنیتی پیشین قوه قضاییه در سالهای گذشته از جمله بازداشت‌های گسترده و صدور حکم اعدام برای افرادی تحت عناوین سلطان سکه هیچگاه نتوانست ثبات نسبی را در بازار ارز ایران ایجاد کند و این بازار متأثر از دیگر فاکتورهای مهم سیاسی و اقتصادی کشور همواره دچار نوسان بوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی تصمیمات جدید دولت رئیسی در خصوص کنترل قیمت ارز میگوید:
شرایط فعلی اقتصادی ایران به گونه است که ما همزمان که با فرار ارز و سرمایه از ایران روبرو هستیم، همزمان ورودی ارز به اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و در کنار اون هم البته تنش‌های منطقه‌ای و به هر حال بین‌المللی هست و آینده روشنی هم برای احیای برجام نیست. در چنین شرایطی طبیعی است که تقاضای احتیاطی یا فرضاً سوداگرانه افزایش پیدا میکنه بر اون چیزی که به هر حال افزایش به هر حال متعارف تقاضا در بازاره. در نبود این تعادل میان ورودی و خروجی ارز، طبیعی است که قیمت ها بالا میره و این دلیل پایه ساختاری و البته به هر حال اقتصادی سیاسی این ماجراست. اقداماتی شبیه فرضاً دستگیری فعالین ارز یا بستن حساب های اونها یا امنیتی کردن بازار ارز البته مؤثر نیست به دلایل گوناگون، هم دلایل تجربی، اون چیزی که تجربه شده از سال فرضاً 90 یا حتی بعد از اون که بارها هجوم آوردن بازار ارز، فعالین رو گرفتن، عده‌ای رو دستگیر کردن و حتی سلطان سکه رو فرضاً اعدام کردن، مؤثر نبوده در جلوگیری. از نظر به اصطلاح تئوری و نظریه هم همین است و یک بازاری که در این شرایط تنش به اصطلاح قرار گرفته، تنش سیاسی اقتصادی، طبیعی است که قیمت ارز میره بالا و این اقدامات سرکوب بازار ارز باعث میشه که یک بازار سیاه وجود بیاد، بازار سیاه گسترده تر بشه و البته قیمت ارز در اونجا بالا میره. به محض اینکه یک به هر حال گشایشی بشه، طبیعی است که اون بازار سیاه تبدیل میشه به راننده اصلی قیمت ها در بازار ارز و کل بازار ارز رو اثر میذاره روش و قیمت ها رو بالا میبره.
از سوی دیگر معاون سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه از شناسایی معامله‌گران ارزی و دریافت مالیات از آنان خبر داد. محمد مسیحی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که همه خریداران و فروشندگان ارز مشمول پرداخت 10% مالیات می شوند. به گفته این مقام دولتی این مسببه شامل صرافی‌ها و سایر افرادی است که اقدام به خرید و فروش ارز می کنند. همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به اجاره دهندگان کارت ملی برای خرید و فروش ارز هشدار داده و اعلام کرده کلیه افرادی که در این بخش نامشان در خرید و فروش ارز ثبت شود مشمول پرداخت مالیات می شوند. به نظر می رسد تصمیم تازه دولت ابراهیم رئیسی برای بستن مالیات به خرید و فروش ارز در کشور با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها باشد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
این گونه اقدامات نمیتونه اون تقاضای فرضاً حقیقی رو پیدا بکنه و در نتیجه بازار ارز راه خودش رو میره، به این معنا که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند میزان زیادی از ارز است و اون ارزه دولتی تقاضا رو اشباع نمیکنه. در نتیجه اگر میزان ارز در بازار نباشه، طبیعی است که اون تقاضا هدایت میشه به بازارهای دیگه از جمله بازار سیاه یا فرضاً کانالهای دیگری که الان وجود داره.
نرخ دلار در زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25,000 تومان بود و طی 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته است. افزایش نرخ دلار و بالا رفتن تورم در دوره 100 روزه دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که مهمترین وعده او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امسال بهبود وضعیت معیشتی مردم و تک رقمی کردن نرخ تورم بود.
رضا جمالی گزارش می‌داد اما کاخ سفید و کرملین مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا را صریح و مثبت دانستند، در حالی که تحرکات نظامی اخیر ارتش روسیه نگرانی از تدارکات حمله گسترده این کشور به اوکراین را برانگیخته. اوکراین مهمترین محور این تماس ویدیویی بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه حدود 2 ساعت از طریق ویدئویی گفتگو کردند. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، مذاکرات ولادیمیر پوتین و جو بایدن را صادقانه توصیف کرد و به خبرنگاران گفت رئیس جمهور روسیه خواسته های مسکو را واضح شرح داد.
خطوط قرمز مشخصی وجود دارد که شامل متوقف کردن گسترش ناتو به شرق و استقرار تسلیحات پیشرفته به ویژه تسلیحات تهاجمی در اوکراین و سایر مناطق هممرز با روسیه است. رهبران دو کشور توافق کردند تیم‌هایشان فوری در رابطه با این مسائل حساس در تماس باشند.
گفتگوی ویدئویی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر استقرار هزاران نیروی نظامی روسیه در مناطق هم مرز با اوکراین این نگرانی را برانگیخته که کرملین مشغول تدارکات حمله گسترده به اوکراین است. در آستانه تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه، رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا ضمن تأکید بر حمایت از تمامیت ارضی اوکراین خواستار تنش زدایی از سوی روسیه شدند. جو بایدن رهبران این کشورهای اروپایی را از نتایج گفتگوی ویدئویش با ولادیمیر پوتین مطلع کرد و پنجشنبه قرار است با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت آمریکا و همپیمانانش نمی‌دانند تصمیم کرملین چیست، اما مصممند روسیه را متقاعد کنند تشدید تنش به ضرر این کشور است.
As we pursue diplomatic channels, we will also prepare
در حالی که مسیر دیپلماسی را طی می‌کنیم، برای همه موارد احتمالی آماده می‌شویم. همانطور که در هفته‌های اخیر نیز این کار را انجام دادیم. مشغول تهیه پاسخ‌های مشخص به تشدید تنش از سوی روسیه هستیم و تدابیر قوی و روشنی در نظر گرفته شده که در صورت نیاز به اجرا گذاشته خواهد شد.
مقامات آمریکایی میگویند در صورت حمله روسیه به اوکراین، قطع روسیه از سیستم مالی سویفت تحت بررسی است. برخی گزارش‌ها از تحریم بانک‌های روسی و جلوگیری از تبدیل روبل به ارزهای بین‌المللی را از دیگر اقدامات تنبیهی احتمالی برشمرده‌اند. یک مقام دولت آمریکا به خبرنگاران گفت توافق قطعی با آلمان حاصل شده که در صورت حمله روسیه به اوکراین، طرح جنجالی خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 فعال نخواهد شد. مسئولین روس اصرار دارند روسیه قصد حمله به اوکراین را ندارد. روسلان بورتنیک، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هدف روسیه امتیازگیری است.
پوتین صراحتاً گفته تنش‌ها خوب است، چرا که تحرکات نظامی بسیار بهتر از بیانیه‌های سیاسی و نامه‌های دیپلماتیک غرب را وادار می‌کند به پیام‌های کرملین گوش فرا دهند. پیام اصلی پوتین این است که مسئله اوکراین باید به شیوه مطلوب روسیه حل شود. از دید کرملین طی یک سال گذشته نه تنها روند اجرای توافق مینسک متوقف شده که کیف در تلاش است راه جایگزین را دنبال کند و کشورهای اروپایی میانجیگر از این تلاش‌ها حمایت کردند. پوتین می‌خواهد واشنگتن نفس تازه‌ای به روند مینسک بدمد. به عقیده من دست کم در این مقطع تحرکات نظامی ارتش روسیه برای پیشبرد دیپلماسی.
در حالی که اوکراین در کانون توجه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا قرار داشت، وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران از دیگر موضوعات مورد بررسی بود. کاخ سفید نتایج رایزنی‌های رهبران دو کشور در رابطه با ایران را سازنده خواند و کرملین ضمن تأکید بر ضرورت اجرای برجام در شکل اولیه‌اش اعلام کرد موازنه روسیه و آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران فاصله زیادی از یکدیگر ندارد. ساعتی قبل از تماس ویدئویی رهبران روسیه و آمریکا، علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران، طی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفته بود. تا به گفته وی، برای شتاب بخشیدن به مذاکرات وین با مقامات روسیه رایزنی کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
اما لیلا حسینزاده فعال دانشجویی روز شنبه 16 آذر در جریان سفر به شیراز بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها 15 مأمور امنیتی اقدام به بازداشت خانم حسینزاده کردند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. We'll be right back.